بسم الله الرحمن الرحیم. اشکال شده بود که در حرکت مقداری جسم متحرک که مقدارش اضافه میشه یا مقدارش کم میشه باقی نمیمونه، بنابراین موضوع حرکت که همون متحرکه ثابت نیست. دلیلش هم اینه که ما میبینیم جسمی که کوچیک بود بزرگ شد، یا بزرگ بود کوچیک شد، و این جسم دوم غیر جسم اول. ابن سینا جواب داد که زید در حال جوانی همون زید در حال طفولیت و زید در حال پیری همون زید در حال جوانی است، فرقی نکرده. بنابراین موضوع باقیه. اگر اختلاف هست، اختلاف در مقدار. بهمنیار اشکال کرد که منظور شما از این که باقی میمونه، اون زیدی که باقی میمونه، منظورتون نفس زیده یا بدن زیده؟ اگه منظورتون نفس زید باشه، میگیم نفس زید باقی مونده، درسته، ولی اون نمو نمی کرده، اشکال در اون نبوده، اون موضوع حرکت نبوده. و اگر بگید منظورم بدنه، میگیم این موضوع حرکته و مسلم تغییر کرده به دلیل این که سلام علیکم حرکت قریب حرارت غریزی بر بدن مسلط میشه و بدن رو تحلیل میبره، کم میکنه و بعد هم دوباره به وسیله قوه قاضیه این بدن ترمیم میشه و به حالت اول ور میگرده و به وسیله قوه منمی رشد میکنه در سن جوانی. در سن پیری هم که بدل مایت حلل، یعنی بدل اون عضوی که تحلیل رفته، کمتر جانشین میشه، کمتر به وجود میاد و نتیجتاً جسم به سمت لاغری میره. علی‌ای حال با وجود این تبدل بدن نمیشه گفت بدن باقیه. این اشکال رو برای ابن سینا وارد کرده. جوابی که دادیم این بود که برای ماهیات اعتبارات سگانه هست، اعتبار به شرط لا، به شرط شی و لا به شرط، و جسم هم نوعی ماهیت، پس همین سه اعتبار رو داره. گاهی جسم است فقط، یعنی جسم به شرط لا، گاهی جسم است مقید، یعنی جسم به شرط شی، و گاهی هم جسم است لا به شرط که در این حالت میشه جنس. اونی که تغییر میکنه اون جسم به شرط لا یعنی بدنه، که بر نفس حمله میشه و بر زید هم حمله میشه، اضافه میشه به زید، گفته میشه بدن زید، ولی گفته نمیشه که زید بدنه. اونی که حمل میشه عبارت هست جسم لابه شرطه، یعنی جسم جنسی، که بر زید گفته میشه جسمون، اما نه جسم به معنای به شرط لایی، بلکه جسم به معنای جنسی. و این جسم به معنای جنسی از اول طفولیت تا آخر کهولت ثابته و تغییری نمی کنه. همین هم موضوع حرکته، همین هم حرکت می کنه. سلام علیکم. این با اون بدن فرقی نداره، جز این که بدن رو ما لا به شرط، به شرط لا اعتبار کردیم و این رو به شرط، بدن رو به شرط لا اعتبار کردیم، این رو لا به شرط اعتبار کردیم. البته بدن در خارج موجوده، این جسم هم در خارج موجوده هم در ذهن موجوده. البته بدن هم میتونه در ذهن موجود باشه، میشه ماده ذهنی. اینو تو دیروز توضیح دادم که ما جسم رو با قطع نظر از وجود اگر ملاحظه کنیم، اونی که در ذهنه و اونی که در خارج فرق نمی کنه، مگر اینکه فرقش اعتباری باشه. و اما اگر وجودها رو ملاحظه کنیم، اونی که در خارجه و اونی که در ذهنه، فرق واقعی پیدا می کنه، چون وجود ذهنی با وجود خارجی فرق واقعی دارند. بنابراین اون ماهیتی هم که با وجود خارجی آمده با ماهیتی که با وجود ذهنی آمده فرق واقعی پیدا میکنن. بعد عرض کردم که جسم ماه و جنسون که در ذهن موجوده، همین جسم هم منطق با قطع نظر از این اعتبار در خارج موجوده. پس اگر موضوع حرکت جسم جنسی باشه، موضوع حرکت جسم خارجی هم هست. جسم ذهنی اگر موضوع حرکت شد، جسم خارجی موضوع حرکته، چون جسم ها فرق ندارن با هم، فقط وجوداشون با هم فرق داره. پس اگر ما بحث رو میاریم در ذهن مطرح میکنیم، اشکال نشه که این موجود ذهنی که متحرک نیست، اون موجود خارجی متحرکه. جوابش اینه که موجود ذهنی با موجود خارجی فرق نمیکنه، جز در وجودشون که الان مطرح نیست و جز در اعتبار که اعتبار ارزشی نداره. پس اگر ما ثابت کردیم که این جسم جنسی متحرکه، اشکالی بر ما وارد نمیشه. این جسم جنسی همون جسم خارجیه، با قطع نظر از وجودش. با این ترتیب معلوم شد که حرکت در مقدار باعث مبدل شدن موضوع حرکت یعنی متحرک نیست، بلکه موضوع حرکت ثابته و مقدار عوض میشه و متبدل میشه. بفرمان که همین رو در حرکت جوهری هم میتونیم قائل بشیم، همین نوع حرکت رو. منتها در حرکت جوهری باید ماده‌ای رو در نظر بگیریم، صورتی رو. اون ماده رو بگیم ثابته، صورت رو بگیم متحرکه. صورت رو هم قبلا گفتیم که در وجودش حرکت میکنه نه در ماهیتش. اما علی‌الحال اون چه که در که حرکت جوهری باقی میمونه ماده است. صورت متبدل میشه، اونم به وجوده ها نه به ماهیته ها. و ماهیتش هم همونطور که عرض کردم اگر ما قطع کنیم میتونیم در مراحل مختلف وجود ماهیت های مختلف از این وجود انتزاع کنیم، ولی چون این وجود ها به هم متصلن واحد به حساب میان، ماهیت هم در واقع یکی حساب میشه. و مهم اینه که در حرکت جوهری ماده حافظ بقای موضوعه، او عوض نمیشه اگرچه صورت عوض میشه. البته ما در صورت هم عرض کردم تحلیل کردیم به وجود و ماهیت و گفتیم وجود عوض میشه و این عوض شدن وجود به معنی انقطاع وجود نبود، بلکه به معنی استمرار وجود یا اتصال وجود بود که این منافات نداشت با بقا، منافات با بقا نداشت. به این ترتیب ما مشکل حرکت جوهری را هم حل کردیم و ثابت کردیم که حرکت در حرکت جوهری هم موضوع باقیه. اگر بگیم موضوع ماده است چنانچه خیلی ها گفتن، مشکل اصلا نداریم، چون ماده دست نمیخوره. در تمام مدت حرکت تکاملی ماده ثابت، صورت عوض میشه. اگر مثل مصنف تحلیل کنیم صورت رو به ماهیت و وجود و بگیم وجود عوض میشه ماهیت ثابته، باید همون توجیهی که قبلا عرض کردم و الان هم اضافه کردم، من الان بیان کردم، ذکر بکنیم که ماهیت به مؤنث جنسون، نه به مؤنث، به مؤنث جنسون، نه به مؤنث شخصون که بشه ماده، نه به عنوانی که به شرط لا اخص بشه. اگر به شرط لا اخص بشه حساب دیگر داره، ولی اگر لا به شرط اخص بشه در تمام طول مدتی که این وجود داره حرکت میکنه ماهیت لا به شرط برش صادقه و همین ماهیت لا به شرط داره حرکت میکنه که موجودی ذهنی و به همون ترتیب که گفتم در خارج هم با وجود ذهنی فرقی نمیکنه. که توجه شدید اگر ماده رو ما موضوع حرکت جوهری قرار بدیم اصلا مشکلی نداره، اما اگه مثل ایشون ماده رو موضوع قرار ندیم، البته ایشون هم قبول داره ماده موضوعه، ولی میاد تو صورت تحقیق بیشتر میکنه، صورت رو هم تحلیل میکنه به وجود و ماهیت، میگه وجودش حرکت میکنه ماهیتش ثابته، ماهیت هم گاهی میگه ثابته گاهی میگه از تمام مراحل وجود ما ماهیت انتزاع میکنیم، که این نشون میده خود ماهیت هم تغییر میکنه و هر دوش درسته. چون ماهیتی که میگیم ثابته ماهیت به معنی جنسونه و این در تمام اون مدتی که این ماهیت های مختلفه از این وجود انتظار میشه یکسان بر این وجود سر میکنه، ماهیت جنسی عوض نمیشه. اون ماهیتی که ما میتونیم عوض کنیم از این، ما میتونیم عوض کنیم در طول این وجود، اونا عوض میشن، ولی خود ماهیت به ما انها جنسون که بر تمام این ماهیت ها صادقه یکسانه و عوض نمیشه. اینم تقریبا نحوه حلیست که ایشون ارائه میده. هر دو جور درسته، چه بگید ماده باقی میمونه، چه بگید ماهیت صورت جوهری باقی میمونه. علی‌الحال موضوع در حرکت جوهری باقی است و اشکال مرتفع. این در حرکت جوهری بوده، الان بحثمون در حرکت مقداریه، الان حرکت در مقداره. حالا در وجود مقدار یا ماهیت مقدار اون مطلع مطرح نیست، بحث در اینه که حرکت در مقداره. اگر مقدار خودش بخواد حرکت بکنه، بله حرکتش در وجوده. اون وقت در اینجا موضوعی که ثابته که عبارت از جسم داره، در حرکت جوهری ما موضوعی غیر از خود جوهر نداشتیم، ناچار بودیم که وجود و ماهیت رو تحلیل کنیم. در حرکت مقداری ما موضوعی به نام جسم داریم، احتیاجی به این کار نداریم. اگر خود سواد با قطع نظر از موضوعش میخواد حرکت بکنه، اونو تحلیلش میکنیم به وجود و ماهیت. گفتیم وجودش حرکت میکنه ماهیتش ثابت، یعنی همون حرفی که در حرکت جوهری داریم در سواد هم میزدیم. اما سواد عرضه، چون عرضه موضوع داره دیگه ما مشکلی رو که در حرکت جوهری داشتیم در حرکت کمی به اون صورت نداریم. مشکلی رو دیگه مطرح هست ولی به اون صورت نیست. جوابی هم که ما میگیم اینه که موضوع رو، موضوع ثبات رو که همون جوهر ثابت نگه داریم، اگر اون رو ثابت نگه داشتیم ثبات ثابت میمونه، ثبات میتونه حرکت کنه. اما اگر موضوع نداشتیم ثبات مثل بقیه جوهرها جوهر شد، مثل جوهر شد، اخ نشاریم همین توجیه که در حرکت جوهری بودیم در ثبات هم بگیم. وعلم انما ذکرهو یعنی ذکرهو البهملیا مقالطتون که نشأت از ترک کردن حیثیات و ضایع کردن و ملاحظه نکردن اعتبارات ماهیات. ماهیات اعتبارات و حیثیات مختلف دارن، حیثیت لا به شرطی، حیثیت به شرط لایی، حیثیت به شرط شرعی، همچنین اعتبارات سگانه. اگر شخصی اهمال کنن این حیثیات، یعنی ترک کنه، ملاحظه نکنه و تضییع کنه، نادیده بگیره این اعتبارات رو، گرفتار مغالطه میشه. بهملیار هم این کارو کرده و گرفتار مغالطه شده. ادلا شبهت فی ان زیدن جسم و نام ناطق. زیدن سه خصوصیت رو داره که هم جسم هم نامی هم ناطق. ففل جسم اعتبارات سلاس، اعتبار انه جسم فقط، فقط یعنی به شرط الله، و اعتبار انه جسم مقید، مقید یعنی به شرط شی، و اعتبار انه جسم بلا شرط ان یؤخذ معه قید املا. بلا شرط ان یؤخذ معه قید املا یعنی لا به شرط که هم با قید سازگاره هم بی قید سازگاره. ول اولو که جسم فقط باشه ماده است که به شرط الله ملاحظه میشه، و ثانی که به شرط شی باشه فردی است مرکب از جسم و قیود جسم، و ثالث جنسون. خب فل جسمو، فل جنس غلطه، فل جسمو بالمعنى الذي هو به جنسون یصدق على المركب. اونی که بر مرکب صدق میکنه جسم جنسیه، نه جسم به شرط لا که اسمشو میذاریم بدن، اون بر زید صدق نمیکنه. اونی که بر زید صدق میکنه جسم به معناهای جنسیه و این جسم عوض نمیشه. فالجسم به معنایی که هو به جنسون یعنی جسم لا به شرط یستقا علی المرکب. اینو باید ملاحظه کنیم که ثابته یا متبدله. والذی لم یستقا علی المرکب جسم به معنی الذی هو مادتونه، این که تغییر میکنه این اصلا جسم این صدق نمیکنه. فما هو و جز و ماهیت زید که بدن که جسم به شرط لا هست، لا یکون و محمولن علا زید، که بیام صحبت کنیم که در طفولیت مثل همون وقتی که در جوانی هم میشده هم میشه، در کهولت مثل همون حالت جوانیه، در جوانی مثل همون حالت طفولیته، این بحثی که مطرح نیست، اصلا هم نمیشه بدن اصلا بر زید در هیچ یکی از دوران عمرش هم نمیشه، که شما ببینید در همه حال یکسان هم میشه یا مختلف. و ما هو محمولون، اونم که محمول یعنی جنس به ما هو جسمون، این لا یکون جزء خارجی شی، ولی جزء تحلیلی هست اما جزء خارجی نیست، و این همواره ثابته و همینم هست که موضوع حرکته. همین به وجود ذهنی و خارجی مطرحه که عرض کردم با قطع نظر از وجودش ما او رو حساب میکنیم و میگیم همین موضوع حرکت جوهری است. حرکت البته بحث حرکت جوهری من مخلوط کردم، بحث الان در حرکت جوهری نیست، بحث اون در حرکت مقداریه، و میگیم همین موضوع برای حرکت مقداری. و علم به هازان، بهمنیار گفتش که به ابن سینا گفت شما یکی از دو چیز رو میتونید اراده کنید، یا مرادتون نفس زیده، از این که میگید اونی که باقیه، میگید زید باقیه در زمان طفولیت و جوانی و شیخوخت یکیه، یعنی در همه حال باقیه، از شما میپرسیم اونی که باقیه نفسه یا بدنه؟ ابن سینا میتونه جواب بده بگه هیچ کدوم از این دوتا نیست، تقسیم شما حاصل نیست، شما تقسیم کردی فکر کردی بیش از این دو فرض دیگه نیست، گفتی هر کدوم از این دو فرض هم باطل بشه پس قول شما باطله، در حالی که فرض سومی هم داریم. ما میگیم باقی، این طوری فرض میکنیم، باقی نفس زیده یا جسم بدن زید، یعنی جسم زید به شرط لا، یا یه فرض سومی که شما نگفتید، جسم زید لا به شرط. شما جسم زید به شرط لا رو که بدنه گفتید، ولی جسم زید لا به شرط رو که حالت جنسی داره نگفتید. پس سه امر ما در اینجا داریم، یکی نفس زیده، یکی جسم زیده به شرط لاست که بدنه، یکی جسم زید لا به شرطه که جنسه. شما گفتید نفس ایراد داره، درست، بدن هم ایراد داره، درست، سومی رو اصلا مطرح نشدی و اتفاقا همون مطرحه و اونم ایراد نداره. پس تقسیم شما حاصل نیست. حاصل نیست یعنی حتر نکرده، تمام اقسام رو جمع نکرده، جامع افراد نیست، همه افرادی رو که باید گفته بشه نگفتید. و علم به هازا ان تردیده غیر حاصرن، حاصر غلطه، غیر حاصرن. و دانسته شد به این بیان که تردیدی که بهمنیار کرده گفته اما نفس را اراده میکنید اما بدن را اراده میکنید، این تردیدش غیر حاصر است، حاصر نیست، یعنی جامع نیست، همه افراد تردید رو جمع نکرده، دو تا فردش رو جمع کرده، یه فردش رو فرو گذاری کرده. بله نام الباقی هو زید است، یعنی زیدی که ما انها، یعنی جسم زیدی که جنسه. و المتبدل هو خصوصیات المقادیر است. تمام شد. این جوابی بود که ما برای توجیه حرکت مقداری دادیم. در حرکت جوهری میشون میفرمد همینطوره و هاکذا فستکمالات جوهری زید همین حالت هست. فإن فی الوجود کمالا و نقصا، اشاره به اینه که ما حرکت جوهری داریم، نه اینکه میخواد اشکال حل کنه. میگه در وجودم کمال و نقص هست، وجود یک جوهر هم ممکنه که کامل بشه، ناقص بشه، و این نوع حرکت جوهریه. وقت توجیه حرکت جوهری و بقای حرکت جوهری به همین نحویست که الان عرض کردیم. استکمال حرکت جوهری اینه که در وجودش کمال و نقص باشد. اما اشکالی که در استکمال میشد به همین بیانی که الان عرض کردیم حل میشه. اشکال این بود که موضوع واقعی نیست و ما موضوع رو به این ترتیب واقعی نگه داشتیم. تمام شد بحث ما در حرکت جوهری و اشکال در حرکت جوهری و اشکال در حرکت مقداری تا اینجا تموم شد. حالا یه مطلب جدید رو میخوام بگم و اون مطلب اینه که منظور جنسه، ولی ایشون خیلی مختصر گفته، البته به نظر میرسه که اختصارش هم مخله، من عرض نکردم، ولی همونطور که از خارج عرض کردم باید در ذهن باشه، تردید رو باید سه شق بکنیم. فقط ایشون شق سوم شده رو ذکر میکنه، شق سوم که ذکر میکنه قید نمیاره، فقط میگه زید باقی است. خب زید باقی است، دوباره بهمن یاد برم گیدم یه چیش باقی است، نفسش باقی است، بدنش باقی است، شما باید بگید نه خیلی جسمش باقی است، اما هو جنسون. خیلی مختصر گفته و عبارت اگر از خارج اون مطالب اضافه نشه تقریبا میشه گفت ناقصه. بعضی اوقات ایجادها مخلند، این از جاهایی است که ایجاد مخلی داره ایشون. بله بحث در اینه که بحث جدیدی که میخوام مطرح کنیم، البته جدید هم نیست، دنباله حرف قبله، ولی خب دیگه ربطی به اشکال جواب نداره. بحث در اینه که آیا همه حرکت هایی که ما داریم حرکت استکمالی است، یا همه حرکت هایی که داریم حرکت از ضدی به ضد دیگره که هیچ کمالی توش نباشه؟ میفرمان نه، هر دو نوع حرکت ما داریم. لازم نیست که در هر حرکتی متحرک از نوعی به نوع دیگه وارد بشه که حرکت من از ضد الی ضد، و لازم هم نیست که همه حرکت ها اینطور باشه که در این نوع واحد باشه که متحرک از نقص به کمال بره، بلکه قد یکون اونجور و قد یکون اینجور. مثلا وقتی سیاهی از کمرنگی رو به پررنگی بره، این میشه حرکت من النقص الى الکمال، حرکت اشتدادی. اما اگر ما سفیدی داشتیم که تبدیل شد به زردی مثلا، این حرکت من از ضد الی ضد. یا در مثال دیگه، اگر فرض کنید نباتی داشتیم که شد حیوان، نباتی که داشت حرکت نکرد شد حیوان، این حرکت من از ضد الی ضد، حرکت من نوع الی نوع، از نوعی که نباته به نوعی که حیوانه. دوباره از حیوانیت باز حرکت کرد، رسید به مرحله انسانی. بله بله دیگه، به شرط لاش که کردیم میشه نوع. اگر از حیوانیت رفت به سمت انسانیت، بازم حرکت من نوع الی نوع داره. اما اگر در انسانیت مراحل کمالی انسانی رو سیر کرد، دیگه من النوع الی نوع آخر نیست، بلکه من النقص الى کمالنه. همین مثالی که زدم باز به نحوه دیگه اگه توجه کنیم تمام مراحلش من النقص الى کماله. و اون دستور سیامسی که اشاره فرمودن ما نبات رو نبات جنسی بگیریم نه نبات به شرط لا. نبات جنسی که گرفتیم این همین نباتیست که انسان در واقع داره راه میفته که بره اول حیوان بشه بعد انسان بشه. این نوعش عوض نمیشه، از اول همون انسانه که در مرحله نباتیت بود، حالا در مرحله حیوانیت، حالا بعدم در مرحله انسانیت. البته همین رو هم باز با یه دقتی میتونیم حرکتی من نوعین الا نوعین قرار بدیم، همین رو هم که در اینی که انسانه ولی من نبات الا حیوان رفت، همین موجود من نبات الا حیوان رفت یعنی من نوعین الا نوعین، و من الحیوان الى الانسان رفت یعنی بازم من نوع الى نوع. اما در مراحل انسانی سیر کمالی طی کرد، این دیگه من نوع الى نوع نیست. که میشه بدون اینکه توجه به بشرط لایی و لا بشرطی کنیم این حرکت رو ابتداشو بگیم من نوع الى نوع، انتهاشو بگیم من کمال من نقص الى کمال. دیگه هر توجه به بشرط لایی و لا بشرطی نکنیم. اگه توجه هم بکنیم ابی نداره، ولی توجه هم نکنیم شاید بهتر باشه، چون در توجه کردن یه مشکل پیدا میکنیم و اون اینه که این موجودی که حرکت کرده نبات به شرط لا نیست. که ما یک بار نبات به شرط لا ملاحظش کنیم بعد بگیم حیوان به شرط لا شد بعدم شد انسان، چون اگه این کار رو بکنیم خلاف واقع اعتبار کردیم. این در واقع نبات لا به شرطه، بعدم حیوان لا به شرطه، بعدم انسانه. پس بهتره که ما اصلا ملاحظه به شرط لا و لا به شرطی رو نکنیم، بگیم همین موجودی که راه افتاده من النبات الى الحیوان میشه نوعی تبدل نوع به نوع، من الحیوان الى الانسان هم هاشتا، اما در مراحل انسانی دیگه تبدل نوع نیست، تبدل نقص الى کماله. چرا الان درست کردم دیگه، الان بیان رو درست کردم، چرا اگه به شرط لایی باشه مشکل پیدا میکنه.
در چرخی که اصلا به انسان
تبدیل
بشه رو
برد
بر
اگر نه همینطور
از نواد به
حیوان
از
حیوان
به نواد
بشه نمیشه همچین چیزی، همچین چیزی نمیشه نداریم. این تناسخ باطله، این که برد نواد به حیوان از حیوان دوباره برگده به نواد همینطور دوباره به چرخی، ما همچین چیز داکتری هم نداریم. نواد اون نمیشه. ببینید نبات رو که حیوان میخوره در واقع نبات رو حیوان نمیخوره، وقتی میکندش میشه جماد، وقتی نبات از زمین کند میشه جماد، در واقع جماد رو میخوره، جماد هم میشه غذای بالقوه. بعد این تا تبدیل به حیوان بشه طول میکشه، باید رو به قاضی تعمیل کنه. اون نبات نیست که حیوان شده، این جماده که آمده جزء بدن حیوان شده، جزء بدن حیوان شده، نه خود حیوان، نه روح بهش دمیده شده، روح هم همون علف، اون علف جماد میشه. نه نفسش رو ازش گرفته، عقب گرد نیست، مثل انسانی که میمیره نفسش ازش گرفته میشه. این مرکبات عنصری همه باید به اصلشون دوباره برگردن. وقتی نفس بدن، نفس از بدن ما میگیرن، این بدن چی میشه؟ بدن میشه جماد. بدن از اولش هم جماد بوده، اونتان تا وقتی نفس بهش دادن میگفتن انسان، وقتی نفس ازش گرفتن میشه جماد، از اولش هم جماد بوده. این علف هم از اول جماد بوده، نبات شده به برکت نفسش، نبات شده، نفسش رو ازش میگیرن دوباره همونی که بوده هست. نفسش اگه بگیرن میشه جماد، ولی تا وقتی که نفسش نگیرن میشه نبات. به برکت اون نفس این علف هم ببینید ما وقتی که علف از زمین کنده نشده، علف تنها رو که نگاه نمی کنیم، علف با نفس نباتیش رو نگاه می کنیم. علف تنها اگه ملاحظه بشه بله جماد، در همون وقت هم که نفس داره جماده، بدن ما در همین وقت هم که نفس داره جماده، اما بیش وقت نباید ما اینجور ملاحظهش نمی کنیم که. یعنی واقعا چی؟ وقتی شما کندیدش واقعا جماده، ولی وقتی که وقتی روی زمینه لحاظاً جماده، لحاظاً به درد نمیخوره، لحاظاً اعتباری نداره. واقعاً ببینید چیه، واقعاً وقتی تو زمینه نباته، وقتی کنده میشه جماده واقعاً. ولی به لحاظ در وقتی اینکه روی زمینه میتونید ملاحظه کنید، اون بخش خاصش رو میشه جماده. در جاییست که نباتی به خاطر را بیفته بره انسان بشه، این نطفه انسانی در حال نباتیه، در حال رشد میره تا وقتی روح حیوانی بگیره و بعدم عقل پیدا کنه که انسان بشه. این چنین نباتی به سمت تکامل میره، ولی نباتی که به شرط لا باشه، یعنی مثل درخت باشه، این هیچ وقت حیوان نمیشه، این هیچ وقت انسان نمیشه، این اصلا حرکت کمالی به سمت انسان نداره. حرکت کمالی در محدوده نباتیت داره، در محدوده نباتی کامل میشه، اما از نوعی به نوعی منتقل نمیشه. بله، بعضی از عناصر مرکبه از اول طوری ساخته شدن که راهشون بازه، میتونن از نباتی به سمت حیوانی، از حیوانی به سمت انسانی برن، مثل نطفه انسان. اما بعضی نباتات مثل بدر، اینا راهشون بسته است، میتونن نبات بشن و در نبات کمال پیدا کنن، اما از نبات به نوع دیگری که حیوان منتقل بشن نه، نمیتونن بشن. این اگه بخواد باید تبدیل به جماد بشه، همونطور که این تبدیل من از ضد الی ضد، تبدیل کمالی دیگه نیست. پس حرکت ها ممکن است که حرکت الی کمال باشه، ممکن حرکت الی نوع آخر باشه، هر دو جورش ممکنه. و علم ان کل اشتداد و استکمال، اشتداد شاید در حرکت عرضی باشه، استکمال در حرکت جوهری، اگرچه هر دو رو هم میشه در به جای هم دیگه به کار برد. این که هر چیزم شاید برای همین بود، شاید مثلا فرقی نداشته باشه، ایشون داره همینطوری دو تا رو هم کنار هم ذکر میکنه، و اگر بخوام فرق بذاریم خوبه که اینطوری فرق بذاریم. و مقابل ما، مقابل اشتداد تضعف، مقابل استکمال انتقاصه یا تنقص. کل اشتداد و استکمال و مقابلشون، لا یلزم ان یؤدی الی تخالف نوعی بحسب الماهیه، لازم نیست حتما از نوعی به نوعی بره که اون متحرک بعد از مدتی مخالفت نوعی پیدا کند با حالت قبلی خودش بحسب ماهیت، یعنی نوع ماهیت عوض بشه، این لازم نیست. بل قد یکون و قد لا یکون، یکون تامن، گاهی اینطور اتفاق میفته گاهی اتفاق نمیفته. فلا یلزم که انسان اذا کمل فی انسانیتی قد خرج من نوعی الی نوع آخر باشه، بلکه خلاف اینه، انسان از نقص به کمال میره. و کذلک حدود و سواد فی اشتدادهی، که حرکت عرضیه، لا یلزم ان یکون امورا متخالفتا به نوع، لازم نیست که این مقاطع سواد در وقتی داره حرکت میکنه مخالفت نوعی داشته باشن، که این مقطعش با اون مقطعش دو نوع باشه، بلکه این مقطع و اون مقطع ممکنه دو فرد دو یکی دو فرد از یک نوع، یکی ناقصی که کامل باشه. و این جازن یا عدل استحاله الانتقال من از ضد الی ضد، ولی اون که تحول و استحاله از ممکنه به این صورت باشد که از ضدی به ضدی منتقل بشیم، از زردی سیب به سرخی سیب برسیم که ضدی به ضدی تبدیل شده، که این البته نوعی هم میشه حرکت کمالی حسابش کرد، همیشه هم حرکت من از ضد لذت حساب شد. پس حرکت من از ضد لذت رو ما مانع نیستیم، ولی لازم نیست که همه حرکت ها این طور باشه، بلکه بعضی حرکت ها من نقص الی کمال. خب این عبارت چرا گفته شد؟ چون حرکت جوهری اگر دقت بشه حرکت من نقص الی کماله، نه حرکت من از ضد لذت. ایشون بعد از این که حرکت جوهری رو تموم کرد، چنهو کسی بهش اعتراض میکنه که حرکت جوهری با سنخ حرکات سازگار نیست، چون حرکت یعنی حرکت من از ضد الی ضد، و حرکت جوهری من از ضد الی ضد نیست، من نوع الی نوع مخالفه نیست. ایشون جواب میده که نه، هم حرکت لازم نیست من نوع الی نوع مخالف باشه، بل قد یکون و قد لا یکون. پس اگر ما همه حرکت ها رو من از ضد الی ضد بگیریم، در حرکت جوهری اشکال پیدا میشه و گرفتار میشه. اما اگر ما هر نوع حرکتی رو قبول کنیم، هم حرکت من از نقص الی کمال رو داشته باشیم، هم حرکت من از ضد الی ضد رو داشته باشیم، در حرکت جوهری دیگه اشکالی نیست. پس توجه شده که این وعلن تقریبا یه اشکال جدیدی رو در حرکت جوهری میخواد دفع کنه، غیر از اون اشکال بقای موضوع به کار دیگر سازگاری. ایشون جواب میده که چرا شما نوع حرکات دیگر رو عبارت گرفتید از حرکت من از ضد الی ضد، حرکت رو مطلق قرار میدید، بگید حرکت من از ضد الی ضد داریم، حرکت من نقص الی کمال داریم، و حرکت جوهری اصلا که دومه. حکمتون عرشیه. خب بحث ما در حرکته، حرکت جوهری، حرکت عرضی، همه اینا با هم مطرح شد. بحث ما در وجود عقل نیست. ایشون یه دفعه وارد بحث اثبات وجود عقل میشه. علتش اگه توجه کنید، تمام استدلال هایی که برای اثبات عقل در همین صفحه کتاب ذکر میشه، در تمامشون حرکت نداره. ایشون میخواد از همین بحث حرکتی که تا حالا مطرح کرده یه نتیجه بگیره، یعنی وجود عقل رو اثبات کنه. این مناسبت به همین مناسبت این بحث رو در کنار بحث حرکت تر میکنه، در حالی که این بحث اثبات عقل، اثبات عقل ربطی به حرکت نداره. اما چون ادله ما تماما از حرکت استفاده میکنن همشون، به همین جهت ایشون بحث عقل رو در اینجا مطرح میکنه، یعنی از حرکات استفاده میکنه و اثبات عقل میکنه. پس مناسبت این بحث با بحث ما معلوم شد. در این بحث ایشون میخواد ثابت کنه که ما ملائکه عقلی داریم، یعنی عقول داریم. میدونید که اینا از ملائکه، یعنی فلاسفه از ملائکه به عقول تعبیر میکنن و معتقدن که هرچه که اسلام ملک خونده ما باید عقل بخونیم، البته قسم عقلی هاشون، چون ملائکه رو دو قسم میکنن، ملائکه مجرد، ملائکه مادی. ملائکه مادی رو عقل نمیخونن، حالا یا موجود مثالی میخونن یا پایین تر از مثال میخونن، بالاخره موجودات عقلی نمیخونن. اما یه ملائکه های مجرد داریم که اونها رو موجودات عقلی میخونن. الان ایشون میخواد در اینجا ملائکه عقلی رو اثبات کنه، نه هر نوع ملائکه رو، ملائکه عقلی رو میخواد اثبات کنه. پنج تا دلیل یا به قول خودش پنج وجه برای اثبات ملائکه میاره که در تمام این پنج وجه از حرکت عنصری عناصر استفاده میکنه، حرکت عنصری. حرکت گاهی مال عنصر، گاهی مال فلکه، که گاهی میگیم حرکت عنصری برای اینکه مقابل حرکت فلکی باشه. دو نوع حرکت ما بیشتر نداریم، حرکت عنصری و حرکت فلکی. دیگه بقیه موجودات جسم نیستن که میخوان حرکت کنن، جسم ما منحصر است در جسم عنصری و جسم فلکی. هرچی هم که جسم باشه حرکت میکنه، پس حرکت اون منحصر در همین دوتا میشه، یا حرکت عنصری داریم یا حرکت فلکی داریم. در اینجا ایشون از طریق حرکات عنصری میخواد اثبات عقل بکنه. البته در دلیل اولشون که تشقیق به دو دلیل میشه، که اصلا پنج دلیل در واقع چهار دلیله، اون تا دلیل اول به دو دلیل تشقیق میشه، لذا اصلا پنج دلیل. در دلیل اولشون ایشون ابتدا حرکت عنصری رو ذکر میکنه، بعد منتقل میشه از حرکت عنصری به حرکت فلکی، اون وقت حرکت فلکی رو منشأ اثبات عقل قرار میده. ولی چون از حرکت عنصری شروع کرده، بازم میگه حرکت عنصری دلالت بر وجود ملائکه میکنه، با اینکه دلیل تقریبا اصل مبنای دلیل اولیشون حرکت فلکیه، یعنی از اون داره حرکت عقل، وجود عقل اثبات میکنه، ولی چون منشأ حرکت یعنی از طریق حرکت عنصری به حرکت فلکی رسیده، به این جهت میگه حرکت عنصری دلالت میکنه بر وجود ملائکه عقلی. بقیه سه دلیل دیگه همه حرکت عنصری هست، اون دیگه به فلک کار نداره، فقط این اولی حرکت عنصری است که ما رو به حرکت فلکی میرسونه، بعد حرکت فلکی منشأ میشه که ما به وجود عقلی برسیم. علی حال در همه چهارتا یا در همه پنجتا حرکت عنصری مطرحه. لذا ایشون میگه الحرکات العنصریه دالتون علی وجود ملائکه عقلیه من وجود کثیر، یعنی پنج وجه داریم یا چهار وجه، اگه وجه اول و دوتا بگیریم میشه پنجتا. در این عبارت که خوندم، چون شواهد روبیه رو برخلاف اشارات من دستبندی چندان نمی کنم، اشارات چون تصمیم نداشتم تون بخونم، دستبندی می کردم، مرتب می کردم، خب شاید بهترم بود، اما شواهد رو پراکنده میگم، خودتون باید جرش کنید، برای اینکه می خواهم سریع‌تر بخونم. حالا برخلاف عادت این یکی رو توضیح بدم. در حرکات عنصریه در این خط ما سه تا مطلب گفتیم. یکی این که ملائکه عقلی در مقابل ملائکه غیر عقلی هستند، یکی این که گفتیم چگونه حرکات عنصری دلالت بر وجود ملائکه عقلی میکنن در حالی که در دلیل اول شما حرکت افلاک میخوان دلالت بکنن. اینم بیان کردیم. سوم این که بحث ما در ملائکه عقلی نبود، شما چطور از حرکت به ملائکه عقلی پرداختید؟ اینم جواب دادیم که این بحث با گذشته ارتباط پیدا میکنه، چون زمینه رسیدن به ملائکه عقلی رو حرکت قرار میدیم. که از همین خط هر سه مطلب گفته شد، متأثر رو با هم مخلوط کردم گفتم. اگر مرتب شده بود یک و دو و سه گفته شده بود شاید به ذهن بهتر میامد، اما خب این باعث میشه که ما مثل اشارات یواش یواش اینو بخونیم و پیش نریم. دلیل اول ایشون اینه که شما هر جسمی رو از اجسام عنصریه که ملاحظه کنید، اون جسم رو دارای یکی از دو نوع حرکت میبینید، یا حرکت الالعلو یا حرکت الالصفر. حرکت دیگری ما برای اجسام، حرکت طبیعی دیگری برای اجسام ما نداریم. حرکت قصدی ممکنه باشه به طرف راست و طرف چپ، جلو عقب، این حرکت قصدی ممکنه، ولی حرکت طبیعی فقط به دو جهته، یا به الالعلو یا به صفر، غیر از این دو تا ما نداریم. نداریم همچین چیزی اینا میگن نداریم. بله افقی حرکت کنه به نظر به لحاظ من افقی حرکت کنه یا واقعا به لحاظ من افقی حرکت میکنه. مثلا دقت کنید، ما میبینیم بالا سرمون یه چیزی صاف میره، مثل ستارهی که شهابایی که میاد صاف، این در واقع کجا داره میره؟ داره میره بالا یا داره میره پایین؟ یا داره میره بالا یا داره میره پایین؟ چون ببینید نحوه قرار گرفتن ما تو این منظومه شمسی رو ملاحظه بکنید، تو کل عالم به نظر قدیمی ها، تو کل عالم ما هر جای زمین که بیستیم فلک و الافلاک بالا سرمونه. الان من خاطر اشکال شما ناچارم همه مطالبی که بعدم میخوام بگم الان بگم، پس اجازه بدید وارد بحث بشم، چون اگه میخوام اشکال شما جواب بدم تمام مطلب فوت میشه. در ضمنی که من مطلب رو بیان میکنم اشکال شما جواب داده میشه. بله که افقی ها هم، حالا فقط همین قدر جواب بدم که افقی ها هم یا الالعلون یا الالصفرن که به نظر ما افقی میان، به نظر ما افقی میان. خب میفرمان که حرکت های طبیعی یا الالعلو یا الالصفر، اگر جسم سبک باشه مثل دود باشه مثل بخار باشه حرکتش الالعلو، اگر جسم سنگین باشه مثل سنگ باشه مثل کلوخ باشه آهن باشه حرکتش الالصفر. و معتقدن که جهات دوتاست نه ششتا. در فلسفه جهات که گفته میشه در واقع دو جهته، جمع هم جمع منطقیه، جهات که میگیم جمعش جمع منطقیه که دو تا رو شامل میشه، اما در جاهای دیگه جهات که میگیم شش تا رو شامل میشه. جهات فلسفی فقط الوند و صفر، یمین و یسار و قدام و خلف، این چهار تا فلسفه جهت نمیدونه، اینا جهات ها اعتباری هست چون قابل عوض شدن، اما الو و صفر عوض نمیشه، یمین و یسار عوض میشن، شما جاتون عوض کنید یمین و یسارتون عوض میشه، قدام و خلف عوض میشه، اما فوق و سفل واقعی عوض نمیشه. البته فوق و سفل نسبی داریم، مثلا این سقف، همینی که الان ما این کفی که الان ما روش نشستیم سقف اون اتاق زیریه، در اینی که کف اتاق رویه سقف اتاق زیریه، یعنی نسبت به اون اتاق الو نسبت به این اتاق سفله. ممکنه یه شئی الو باشه نسبت به چیزی، صفر باشه نسبت به چیزی، اما الو مطلق و صفر مطلق دو تا بیشتر نداره، یکی الو مطلق یکی صفر مطلق. معتقد بودن قدیمی ها که اینو من بارها عرض کردم دیگه احتیاج به تکرار نداره، که زمین مرکز عالمه، فلک نهم بام عالمه، یعنی دیگه از فلک نهم به بعد ما چیزی نداریم. این اعتقادشون بود. میگفتن که اگر تو یک کره شما بیستید در مرکز کره بیستید. این کره کجاش بالاست کجاش پایینه؟ شما یه توپی رو فرض کنید وسط این توپ یه جایی برای ایستادن یا نشستن باشه، ما اونجا بیستیم. کجای این توپ فوق کجاش سفله؟ به نظر میرسه که خب اونجایی که ما نشستیم بالا سرمون فوقه، پایین پامونم سفله. اینطور نیست. تمام این کره علمه، اون مرکزی که ما نشستیم سفله، چون هر جای این مرکز که شما بشینید بالا سرتون نگاه کنید ببینید این کره است. دور این مرکز دور بزنید، همه در همه جا بالا سرتون این کره هست، یعنی توپه، توپ بالا سرتونه، جداره توپ. پس همه محیط کره علوه، مرکز کره سفله. حالا کل عالمو که ملاحظه کنید، نخیر، مرکز توپ سفله، مرکز همون نقطه وسط، نقطه وسط توپ سفله، محیط توپ علوه، این وسط هم سفل و علوه نسبیه. از مرکز تا محیط توپ این علوه و سفل نسبیه، یک قسمتش نساد پایین ترش علوه، نساد بالاترش سفله، تا برسیم به اون بالای بالا. بالا که رسیم که محیط توپه که دیگه بعدش چیزی نداریم، علوه مطلقه، مرکز هم سفل مطلقه، این وسط هم علوه و سفل نسبیه. یعنی هر نقطه‌ای که ملاحظه کنید نساد ما قبلش میشه علو، نساد ما بعدش میشه صفر. در زمین هم همین وضع داریم. کره زمین مرکز عالمه و محدد و فلک نهم هم اطراف این کره زمین را احاطه کرده، در اون آخر آخر دور دور این وسط هم کرات دیگه هستن. زمین میشه سفل عالم، مرکز عالم میشه سفل عالم، محدب فلک افلاک فلک نهم میشه علو عالم. این وسط هم هرچی هست علو سفل نسبیه. کره زحل نسبت به کره مشتری، فلک زحل نسبت به فلک مشتری فوقه، نسبت به فلک ثوابت سفل. همچنین ثوابت نسبت به زحل علو، نسبت به فلک الافلاک سفل. به ها کذا بقیه. پس وضع علو سفل عالم روشن شد. ما از حرکت سنگ به سمت پایین فهمیدیم سفلی داریم. اینجا دقت کنید، از حرکت سنگ به سمت پایین فهمیدیم سفل داریم، از حرکت دود به سمت بالا فهمیدیم علو داریم. این علو و سفل رو ما دلیل قرار دادیم بر این که چیزی داریم که میتونه علو رو و سفل رو تعیین کنه، و او کره است که به محدبش علو است و به مرکزش صفر است. به محدبش علو رو تعیین میکنه و به مرکزش صفر رو تعیین میکنه، و این کره فلک نهمه. چون فلک نهمه که این خاصیت رو داره، به مرکزش صفر عالم رو و به محدبش که پوسته بیرونیشه علو عالم رو تعیین میکنه. به همین مناسبت این فلک نهم رو میگیم محدد الجهات. محدد الجهات یعنی معین الجهات، یعنی تعیین کننده جهات. جهات هم اصلا فقط همین دو تاست. جهات جمع منطقی است، در فلسفه همین دو تا رو میگیم محدد الجهات. یعنی محدد السفل والعلو، معین السفل والعلو، معین العلو به محدبه و السفل به مرکزه. پس محدد الجهات روشن شد. ما از حرکت عنصری رسیدیم به وجود محدد الجهات. البته از راه دیگه هم به حرکت محدد الجهات میرسیم، اما دیگه اون محدد الجهات نیست، اون فلک نهمه، یه چیزی اسم دیگه برش میداریم. به عنوان محدد الجهات بودن اگر بخوام بهش برسیم، باید از حرکت عنصری برسیم. چون حرکت عناصر رو دیدیم همشون یا به سمت علو میرن یا به سمت صفر میرن، فهمیدیم ما دو جهت داریم. اون دو جهت رو هم مطلق گرفتیم، گفتیم چه چیزی این دو جهت رو تعیین میکنه، رسیدیم به این که فلک نهم این رو تعیین میکنه. پس فلک نهم محدد الجهات. حالا بحث میبریم رو محدد الجهات. تا حالا بحثمون در حرکت عنصری بود. از حرکت عنصری رسیدیم به حرکت فلک که فلک نهمه. وقت بحث میره رو حرکت فلک نهم، که فلک نهم چه خاصیت داره، حرکتش چجوریه و از حرکت او چگونه ما به عقل پی میبریم. روشن شد مقداری از استدلال رو جلو رفتیم. که به کجا رسیدیم؟ رسیدیم به این که ما محدد الجهاتی داریم و محدد الجهات نحوه حرکت داره که اون حرکتش ما رو بالاخره به سمت وجود عقل راهنمایی میکنه که انشاءالله برای جلسه بعد.